عطر آشنا از بهش شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست
راه بهشت
زندگی مال ماست هر نفس هدیه ای از خداست زندگی مال ماست هر نفس هدیه ای از خداست
بسم الله الرحمن الرحیم سلام میگم به همه شما خانواده های نازنین و نجیب ایران زمین و امیدوارم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو هم خدمت شما تبریک و شاد باش میگم انشاءالله که لحظه های بسیار خوب و زی قیمتی در انتظار همه ما باشه و بتونیم از لحظه لحظه این ماه مبارک نهایت استفاده رو بکنیم آرزو میکنیم شکوفه های اجابت دعا توی خونه و زندگی موج بزنه در لحظه های استجابت دعا در سحر و افطار حتما ما و همه همکارانمون رو در برنامه راه بهشت از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارید امروز هم توفیق شد که با این برنامه در کنار شما باشیم انشاءالله که همراهی می فرمایید دوستان نازنین اینجا هستند که قرار خودشون رو معرفی بکنن و بریم به سراغ مطلبی که امروز قرار تقدیم شما بکنیم با موضوع ملاک های انتخاب با ویژگی های نوجوان ها عزیزانی که اینجا هستند سلام مجددن عیدتون مبارک و مجددن فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو در عید امسال به شما تبریک و شاد باش میگم انشالله که همیشه خوش باشید در کنار خانواده نماز روزهاتون قبول باشه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم صابر سازسزا بود در مستوی هستم پای 11 هم رشته انسانی
بسم الله الرحمن الرحیم منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده های عزیز منصور زاده سید میرزایی هستم 11 انسانی
خیلی خوش آمدید انشالله که نماز روزهاتون قبول باشه متشکرم شما
بسم الله الرحمن الرحیم سید نفیسه فاطمی‌نیا هستم من هم فرارسیدن ماه مبارک رمضان و عید نوروز رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم
خیلی خوش آمدید انشالله نماز روزهای همتون قبول باشه با اون دلهای پاکتون ما و عزیزان شنونده هم دعا بفرمایید خانم حیدری جان امروز هم در خدمت شما هستیم دیگه احتیاج به معرفی ندارید هر چند که خیلی از عزیزان شاید تازه برنامه راه بهشت رو برای شنیدن انتخاب کرده باشن امروز هم قراره که در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون باشیم سرکار خانم فاطمه حیدری عزیز روانشناس نوجوان و در مورد ملاک‌های انتخاب با ویژگی‌های نوجوانان خدمت شما هم سلام میگم و فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو هم تبریک میگم انشاءالله که از اون بنده‌های خاص باشیم در این ماه مبارک و خدا بالاترین امتیاز رو به ما بده
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما خانم شیرعلی ناز زنین و دوست داشتنی همه سلام همه. به همه عزیزانی که در استودیو هستن و همه نوجوانهای خوب و دوست داشتنی ایران امیدوارم در هر جایی که صدای ما رو میشنون حالشون خوب باشه حال دلشون خیلی خوب باشه و انشالله. از این لحظه های ناب ماه رمضان برای خودشون یه استفاده ویژه داشته باشن برای اینکه حال بهتری رو انشالله تجربه بکنن
انشالله ممنونم خانم حیدری جان در مورد انتخاب و ملاک های انتخاب و ویژگی هایی که نوجوان ها دارند در انتخابشون ارتباط اینها میخوایم با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم میریم و برمیگردیم همچنان با شما هستیم
خدا نگاه کن تو رو خدا بچم از خواب و خوراک افتاده
مامان منم همینطوری بودم یادتون نیست
آره بابا اینم همینجوری بود راست میگه ولی آخه میگم دیشب اصلا لب به سحری نزد
بهش بگیم بیاد پیش ما تا با خودش حرف بزنیم بعد که بتونیم یه کمکی چیزی کنیم دیگه
چطوره
سعید جان بابا چیکار میکنی
جانم بابا جانم
مادر
هیچی دارم تکالیف نوروزی ما انجام میدم مادر
چی شد مادر جون ببینم عزیزم تصمیم تو برای انتخاب رشتت گرفتی یا نه
ببین داداشی من سعید آقای گل اصلا هیچ کاری به دیگران نداشته باش ببین اصلا خودت به چی علاقه داری بعد فکر کن
ببین مادر به نظرم پرسیدن نظر و پیشنهاد دیگران هم میتونه توی انتخاب درست و خوب کمکت کنه
البته مریم خانم ببین به شرطی که اون اطرافیان نظرشونو به سعید تحمیل نکنن
مثلا من دوست دارم سعید جان یه پزشک درجه یک باشه من بتونم کلی باش پوز بدم
منم دوست دارم باعث افتخار شما باشم مادر جان
آفرین
ولی
اجازه بده اجازه بده. بله. خانم یادتونه قبل از ماه رمضان
بله.
آقای رضوی داشتن گوسفند قربونی میکردن.
بله بله.
سعید از دیدن خون حالش بد شد و قش کرد.
یعنی چقدر با سمانه بهت خندیدی ما سعید؟
بی خود
مرگم ببینم
چه حرکتی
به بچه من شما خندیدی؟
واقعا طاقت دیدن خون و بیهوشی و جراحی و حتی آمپول زدنم ندارم.
سعید جا مادر به مرور زمان برات عادی میشه، اشکال نداره.
من یه پیشنهادی دارم.
چه پیشنهادی؟
به نظر من قیافه سعید به یه مهندس خیلی میخوره. نه
مهندس
ها. آره هی همه بهش زنگ میزنن میگن مهندس پروژه جدید پردیس چی شد؟ میدونم مهندس یه پروژه 5000 بایدی داریم، میشه شما دست بگیری؟ ببین چه قبل پیش میاد خانوم.
بابا شما ترس از ارتفاع سعیدم در نظر میگیرید؟
بله حواسم به این نبود، توی انتخاب باید به همه چیز دقت کنی تا دوباره نکنی مسیری رو که رفتی برگردی مادر به مسیر رو عوض کنی. ببینم اصلا سعید جان مادر خودت چی میگی ها؟ چی دوست داری؟
ببینید من واقعا اول از شما تشکر میکنم که نظراتتون رو تحمیل اصلا نمی کنیم.
نه
حالا اگه انتخابمو بگم
بگو مادر،
قول میدین که همراه هم باشین و تو ذوقم نزنین؟
بله
مادر بگو
جدی بگم؟
بگو بابا جونم.
خب من دوست دارم بازیگر بشم.
خب برگشتیم به برنامه راه بهشت و صحبت‌های عزیزان در مورد ملاک‌های انتخاب با ویژگی‌هاشون. چند برنامه گذشته نمی‌دونم عزیزان شنونده خاطرشون هست، ما گفتیم که چقدر خوبه که پدر و مادرها هم همیشه مخالفت نکنن با انتخاب نوجوان‌ها، حداقل اونجایی که می‌دونن انتخاب درستیه و لااقل از 100% 70-80% درسته، به جای مخالفت با اونها همراهی و رفاقت بکنن. بله. تا به نتیجه قشنگتری برسن. امروز قراره که همین ویژگی ها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم از دید خود نوجوان ها البته. خب شروع بکنیم. بله. دیگه فرصت رو از دست ندیم.
خواهش میکنم. ما امروز یه چالش مهم داریم، اونم اینه که نظر خودمون باید مهم باشه توی انتخاب هامون یا نظر خانوادمون. نظر خودمون اگر مهم شد آیا بر اساس ملاک های انتخاب صحیح هست یا نه، یعنی این ارزشیابی رو هم بتونیم به دست بیاریم توی این ماجرا و اصلا با اون ملاک های صحیح آشنا بشیم. و یه نکته‌ای که دلم خواد بچه‌ها خیلی در موردش صحبت بکنن، ویژگی های دوره نوجوانیه که روی انتخاب های شما اثر میگذاره، یعنی حالت های پایدار یا ناپایدار، انتخاب هایی که الان یه چیز رو دوست داریم یه دقیقه دیگه یه چیز دیگر رو دوست داریم. میخوایم روی این ویژگی ها یه تمرکزی بکنیم و بعد در مورد انتخاب کردن با این ویژگی ها حالا صحبت بکنیم. بفهمید بچه ها به من بگید که توی انتخاب هاتون نظر خودتون مهمه یا خانوادتون؟ بفهمید.
من فکر میکنم یکی از چیزایی که تو دوره نوجوانی خیلی رو انتخابای ما تاثیر میذاره این مسئله است که همه ما خیلی رویا پردازانه دوست داریم که دنیا رو تکون بدیم با انتخابامون و به قولی همه اون دوست داریم مادر بشریت بشیم در نتیجه اون انتخابامون. فکر میکنم چیزی که حالا شاید بزرگترها و خانواده ها بیان یه مقدار ترمز این قضیه رو بکشن اینه که یه انتخاب واقع بینانه تر برای ما در نظر بگیرن، انتخابی که واقعا توی جامعه اطراف ما و چارچوب فعلی جامعه ما بگنجه و حقیقتا ما رو به یه مقصد خوبی برسونه.
درسته.
فکر میکنم یکی از چیزایی هست که تو دوره نوجوانی خیلی رو انتخابای ما تاثیر گذاره، اینکه ما خیلی رویا پردازانه شروع میکنیم به انتخاب گری.
خب برای اینکه بیشتر منطبق بشیم با واقعیات روز جامعه و خانوادمون و انتخاب هامون واقعی تر بکنیم چیکار باید بکنیم؟
به عقیده من حقیقتا فکر میکنم اینکه ما اول از همه اون تصمیم قطعیمون رو بیایم مکتوب بکنیم. وقتی که ما چیزا رو مکتوب میکنیم، حالا در مورد برنامه‌ریزی هم این مطلب بهش اشاره شد، واقعا افکارمون منسجم میشه توی نوشتن. خودمون خیلی جاها اون غلطای ذهنیمون رو پیدا میکنیم، روشون خط میزنیم و اصلاحشون میکنیم. وقتی این مطلب مکتوب بشه ما میتونیم که پله پله رو با خانوادهمون در جریان بذاریم، یعنی بیایم یه مقدمه هایی رو براش در نظر بگیریم و حالا وقتی دیدیم که اون مقدمه ها پذیرفته شد، بر اساس اون مقدمه ها نتیجه نهاییمون رو در واقع باهاشون در میون بذاریم. در این حال فکر میکنم این روش کمک میکنه که حتی اگه والدین ما ایرادی رو میخوان به این انتخاب ما بگیرن، در واقع بر اساس استدلال و دلایل منطقی بازون ایراد رو بگیرن و خیلی جلوگیری میکنه از جار و جنجال و دعواهایی که ممکن حالا خدای نکرده بینمون پیش بیاد.
خب خیلی عالی.
نفیسه جان، با چالشایی که با مامانت تو انتخابات داشتی چی کار کردی؟
خب اولین گزینه این بودش که من سعی کردم، خب وقتی این انتخاب مطرح کردم با مامان، ممکن بود که هم من هم مامان هر دو طرف احساسی بشیم، ممکنه مثلا درگیر هیجان بشیم، عصبانی بشیم. سعی کردم یه مقدار به خودمون اجازه بدیم و یکم از اون فضا و حالت خارج بشیم. بعد خب باز من یه نفر سوم مثل پدرم کمک گرفتم که بیان و به عنوان یه شنونده بی‌طرف اونجا باشن، هم دلایل منو گوش کنن، هم دلایل مثلا مامانو گوش بکنن، یا اگه در مورد یه تصمیمی که می‌خواستم با بابا بگیرم، مامان رو به عنوان یه فرد بی‌طرف انتخاب می‌کردم. این خیلی کمک می‌کرد که این شخص سوم خصوصا اگر بی‌طرفانه عمل بکنه، می‌تونه اون کلوها و نقطه‌های خالی و اون چاله‌هایی که توی تصمیم‌گیری‌های ما وجود داره و یا شاید توی دلایل طرف مقابل وجود داره پیدا بکنه و اونها رو حالا پررنگ بکنه برای ما و نشون بده بهمون.
به نظر شما چیه؟ صابر شما چیکار میکنی با چالش هایی که با مامانت داری در انتخاب هات؟
توی انتخاب ها خب میدونید این که اصلا ما گفتیم که حالا مثلا توی بحث انتخاب گفتیم ما وقتی بین دو تا گزینه الف و ب شک داریم که مثلا به هر دو به یه میزان اهمیت میدیم و شک داریم که کدومو انتخاب کنیم، گفتیم اونجا باید بریم سراغ مشورت کردن، مشورت کنیم که آخر سر به یه نتیجه درست برسیم. وقتی که بین دو طرف اختلاف هست، بالاخره باید یکی کوتاه بیاد. وقتی بین مادر و دختر باشه طبیعیه اون کسی که باید کوتاه بیاد من دخترم، یعنی
چرا
یه چیزی میدونه که من نمیدونم و به همون دلیل داره باش مخالفت میکنه و اصلا در واقع صلاح منو میخواد که داره مخالفت میکنه با اون تصمیم و من یه پیشنهاد بهتر از اون تصمیم اصلی خودم میده.
آیا من مامانم با هم به یه مسئله بر بخوریم و اینکه من نظر ایشون رو میپذیرم یا نظر خودم رو میپذیرم، مسئله اینه که من اعتقادم اینه که من مامانم نگاه وسیعی تری داره، یعنی مامان من از دیدگاه بهتری نگاه میکنه و مثلا حتی سنش از من بیشتره، دیدگاهش با من متفاوته، وسیع تر نگاه میکنه، عقلانی تر فکر میکنه. من شاید چون نوجوانم درگیر یه سری حسابشم، یه سری دلایلی که فکر میکنم شاید درسته و واقعا درست نیست بشم، ولی میدونم که مادرم این مدلی نیست و میتونه عمیق‌تر فکر کنه. یکی این مسئله و یکم این مسئله که گفتید نفر سوم واقعا خیلی تاثیر داره به نظر من، بخاطر اینکه یه موقعهایی من و اون کسی که توی بحثیم و یه سری چیزایی رو نمیبینیم که توی بس اون نفر سوم از بیرون میبینه، شاید خیلی متفاوت به نظرش برسه و اگر نظری بده خیلی میتونه کمک کنه هم به من هم به مادر.
ما اینجا با یک نگاه طرفیم. سوالی که اینجا مطرح میشه یکم برمیگرده به این موضوع که صابر جان یا منصور جان یا نفیس جان قبل از این چالش با پدر مادرشون چطور برخورد کردن. یعنی ما الان نمیتونیم یک بنایی رو اصلاح بکنیم، تازه میتونیم آغاز بکنیم. یعنی شما تا الان در یک فضایی با مادرتون بودید که گفتگو میکردید، اگر یک موضوعی بوده مادرتون نظرات شما رو میشنیده، شما هم نظرات مادرتون رو میشنیدید، هر دو آسیبه. یعنی فقط من نظرات مادرم رو بشنوم، نظرات خودم رو نگم آسیبه، من فقط نظراتم رو بگم و نظرات مقابلون، این هم یک آسیبه. فضایی که ما هر دو ابراز میکردیم، اظهار نظر میکردیم، احسن استدلال میکردیم، اگر تو این فضا که من پرانتزشو باز کنم ارتباط مؤثر وجود داشته، یعنی من گوش دادن فعال داشتم، گوش دادن فعال یعنی اینکه مامانم داره مخالفت میکنه با حرف من، من میگم برو بابا تو که اصلا منو نمیفهمی و تصمیم میگیرم از اینجا به بعد دیگه صحبتای مامانم رو نشنوم، یعنی انتخاب کردم خودمو میزنم به هر طرفی که اصلا نشنوم استدلالای مامانم چیه، شاید استدلالش درست باشه من بعد اول گوش کنم. مادرای عزیزی که دارن برنامه رو گوش میکنن، مادرای عزیزی که دارید برنامه رو گوش میدید، گوش دادن فعال در مورد شما هم صدق میکنه. آیا زمانی که بچه داره استدلال هاشو میگه، دختر نوجوان داره استدلال هاشو میگه، شما دارین آشپزی میکنید، کارهای خونه رو میکنید، همزمان به بچه هم گوش میدید؟ نه، این نمیشه. مادری که همزمان توجه میکنه به حرف مخاطب. اگر از قبل این ارتباط درستی بوده، الان ما یک چالش داریم، یا انتخاب درستی داشتیم یا اصلا هر انتخابی رو داریم مادرمون مخالفه. اینجا ما یه راهکار داریم. اگر این پشتوانه قبلی وجود نداره، ما دوباره بعد سراغ یک راهکار دیگه توی این مسئله بریم و این موضوع رو داشته باشیم. توی این مسئله ویژگی های نوجوان ها که اول برنامه اشاره کردیم، دانستنش خیلی تعیین کننده است. یکی از ویژگی ها اصلا دوران بلوغیه که ما توش قرار گرفتیم.
درسته.
ترشح هورمون های مختلفی که در بدن ما صورت گرفته میتونه ما رو گاهی بانشات، گاهی سختگیر، گاهی غمگین، احساس های مختلف رو ما تجربه میکنیم. بچه ها اگر احساس های مختلف رو بشناسن، فرق هیجان و احساس رو تو این موضوع بتونن درک بکنن، میتونن تو این قصه مدیریت خوبی رو داشته باشن. پس راهکار رو داریم میدیم. نکته‌ای که نفیسه جان گفتن، نکته‌ای که صابره جان گفتن، نکته‌ای که منصور جان گفتن ناظر به این مسئله بود. اینجا مدیریت و ابتکار عمل رو باید نوجوان دست بگیره و یک درصدی از این ویژگی‌هایی که داریم میگیم رو بر خودش قائل بشه. نکته دوم قدرت استدلاله. بچه‌ها در اکثر مواقع چالش‌هایی که ما تو انتخاب‌هامون با والدینمون و اطرافیانمون داریم، برمیاده به نوع قدرت استدلالی که ما پیدا کردیم. یعنی تا دیروز ما یه سری موضوعات رو کت بسته از همه قبول میکردیم، الان میگیم چرا اینطوری شد؟ میخوایم موضوعات رو با منطق خودمون سازگار کنیم. پس اینجا یه صحنه رو تصور بکنیم. من میخوام یه انتخابی رو انجام بدم، مدلم هم الان تو دوران نوجوانی اینطوری شده که همه چی خودم باید تجربه بکنم، اطرافیانم که دارن به من میگن نمیپذیرم، استدلال میکنم، دلم میخواد خودم بهش دست پیدا کنم که چرا باید نماز بخونم. بله. چرا باید حجاب داشته باشم.
درسته.
این موضوع رو والدین گاهی فراموش میکنن. تو اون فضای گفتگو گاهی ممکنه یه دختر به مادرش اینطوری بگه مامان من الان در بازه سنی 15 تا 20 سالم که این دوران نوجوانیه، من قدرت استدلالم الان رشد پیدا کرده، من الان میخوام همه چیز رو با منطق خودم سازگار کنم. ببینید الان منصوره داره لبخند میزنه. فکر کنید که این جمله رو به مادرتون بگید، هم غیر مستقیم ویژگی ها رو به یادش آوردید، هم فضا رو مهیا کردید برای گفتگو و کم کردن تنش، به جای اینکه بگم نه تو منو نمیفهمی، از پیام من به جای پیام تو استفاده میکنم، میگم من در دوران نوجوانیم، من الان قدرت استدلال دارم، من الان قواعد منطقیم رو این شکلی دارم فهم میکنم، نه اینکه تو من رو درک نمیکنی، تو پیام من به جای پیام تو توی ارتباط مؤثر. بنابراین این قصه و دانستن این ویژگی ها هر مقدار بالاتر بره، خودآگاهیمون بره بالاتر، اصلا بعضی جاها خودمون نسبت به تصمیمون یه شکی هم ایجاد میکنیم. نکنه اون لحظه‌ای که بالای قله ایستاده بودم و حالم خیلی خوب بود این تصمیم رو گرفتم و الان فکر میکنم که این تصمیم اشتباهه. بنابراین اگر با ملاک‌های انتخاب درست انتخابمون رو رقم بزنیم، قاعدتا قدرت دفاع و چانه‌زنی ما در مقابل والدین یا افراد دیگه میره بالا. چرا؟ ما مادرمون رو اینطوری بار میاریم که بیا با هم صحبت کنیم، اشکالی نداره، تو اشکالات و ایرادهایی رو که به انتخاب من وارد میدونی رو بگو.
بله.
جوابهای من رو هم بشنو. توی این گفتگو حتی ممکنه که انتخاب دقیق صورت بگیره و پخته بشه. بچه ها باید از این گفتگوها استقبال بکنن، همونطور که پدر مادرها باید.
خیلی ممنونم، فرصت ما گذشت، یک رفت و برگشت داریم دیگه، جمع‌بندی رو داشته باشیم با یک سوالی که انشالله مطرح میکنم اما کوتاه باشه. خانم هیدری جان متشکرم، میریم و برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امنی،
نبض زندگی،
قرآنی نبض حیاتی.
قاری نوجوان رضا محمدی از تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم.
من به متولد سال 1385 هستم، هم متولد تهران هم ساکنش. ما یه هیئتی داشتیم میرفتیم اونجا، محفل قرآنی را انداختن، همینجوری همشون میخوندن، ما هم گفتیم بذار یه بارم ما بریم بخونیم ببینیم چجوریه. بعد رفتیم خوندیم، از اون موقع به بعد علاقمون به قرآن خیلی زیاد شد. کلاساشو رفتیم، محفلهای قرآنی مختلف رفتیم، استاد مشاوی خیلی کار کردم، استاد رفعت، استاد عبدالفتاح.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل حکیمی، حافظ و کارشناس قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، حفظ قرآن کریم یکی از بهترین شیوه های انس با کلام الهی است که شناخت میزان ارزش و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی یاریگر خوبی برای پیمودن آگاهانه آن محسوب میشه. خداوند متعال در آیاتی از سوره احزاب در ضمن دستوراتی به همسران پیامبر با آنان فرموده است: والکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. معنای آیه طبق نظر مفسرین از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه این است که شما زنان پیغمبر باید آنچرا که در خانه هایتان از آیات خدا و حکمت تلاوت میشه همواره به خاطرتون بسپارید و اونها رو یادآوری بکنید و از اونها غافل نباشید و از خط سیری که خدا برایتون معین کرده تجاوز نکنید. در آینه شو محو صفای ملکوت، حیران جمال جانفزای ملکوت، بی پرده ببین چسان تنین افکنده است در گنبد افلاک نوای ملکوت. در پناه قرآن کریم سعادتمند باشید.
چون بها شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل با بی خزان سور سور کار ما شکفتن است.
همچنان با برنامه راه بهشت از رادیو معارف مهمان لحظه های باصفای شما هستیم. مجدداً عید نوروز رو به همه شما تبریک و شاد باش میگیم. خب بعضی موقع ها تصمیم گرفته میشه که ما یه جایی بریم دید و بازدید، اما واقعاً در اون لحظه شرایطی برای نوجوان شاید پیش بیاد، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ ذهنی، که آمادگی نداره الان به این دید و بازدید بره و با انتخابش اینه که در منزل بمونه، حالا یا کتاب بخونه، یا با گوش بگذرونه، یا با فیلم بگذرونه، یا با مرور درس‌های باقی مونده بگذرونه. به هر دلیل، حالا دلایل مختلف میتونه داشته باشه، انتخابش اینه که در منزل بمونه، ولی پدر و مادر میگن باید با ما بیاید. اینجا به نظر شما و به نظر نوجوان‌هایی که اینجا هستن باید چه تصمیمی گرفته بشه که بهترین تصمیم باشه، نه نوجوان ناراحت بشه و نه پدر و مادر؟
اولا اینکه باید هر دو دلیلشون رو بیان کنن واسه این مسئله که خب اگر نوجوان نمیخواد بره چرا نمیخواد بره، اگر پدر مادر میگن بیا چرا میگن بیا. یه گفتگوی سالمی داشته باشم همونطور که خانم دری گفتن. و اینکه برای نوجوانا اکثرا باید این جا بیفته و واسه شون واضح و روشن بشه که خب الان میرن به دید و بازدید و اینا، این براشون چه فایده داره اگر که واقعا بدونن که چقدر تاثیر داره توی روابط اجتماعیشون، چقدر تاثیر میذاره.
اگر طرفین حالا سر هر موضوعی، حالا مثل همین مثالی که شما فرمودین، بیان یه بازنگری به اون دلایلی که میخوان بیارن بکنن گاهی اوقات دلایل ما مثل یه چارپایه چوبیه که زیر پامو میذاریم که ممکنه هر آن با یه تکونی لیز بخوره و از جا در بیاد.
درسته.
ولی اگه دلایلمونو به این سمت ببریم که انگار شما روی یک سکوی بتونی ایستادین، طبیعتاً طرف مقابل شما هم خیلی راحت‌تر اون دلایل رو میپذیره. البته بعد اینم در نظر بگیریم، مخصوصاً توی حالا روابط فیمابینی خانواده ها، اون رابطه عاطفی که وجود داره، حتما بحث این که حرمت ها حفظ بشه، بحث این که احترام به والدین گذاشته بشه، از اون طرف بچه ها هم حرمتشون حفظ بشه، خیلی باید بهش دقت بشه. برای مثالی که شما فرمودین، فکر میکنم حالا نمیشه یه فرمول کلی داد چون بالاخره شرایط هر کسی متفاوته با فرد دیگه، ولی فکر میکنم باید ببینیم دلایل طرفین چجوری همدیگه رو قانع میکنه، اونم توی فضایی که با استدلال منطق و پله به پله بالا میاد، یعنی به دور از هر گونه تشنج و آسیبی برای طرفین.
خب صحبت های پایین رو از زبان شما بشنویم. بله. خانم پیدل جان، برای مواردی که انتخاب نوجوان ها درست اما با مخالفت پدر مادر مواجه میشن،
اول از همه ما باید شرایط رو بچه در نظر بگیریم. یعنی نمیشه ما از 15 تا دید و بازدیدی که قرار خانواده بره، هر 15 تاشو بگیم ما انتخابمون اینه که میخوایم تو خونه باشیم. خب. پس انتخاب باید واقع بینانه باشه، یعنی اصول و ارزش های خانواده رو هم در نظر بگیریم. نکته دوم، در مورد انتخاب هامون دقیق بشیم، با خودمون یه تأملی رو بکنیم، ببینیم این حس پایداریه. یعنی اگه الان من حوصله این خانواده رو ندارم، حوصله این دید و بازدید رو ندارم، نکته بعدی فضای گفتگوه. ما یک قاعده داریم، میگیم در مورد یه سری مسائل والدین میتونن با بچه‌هاشون توافق کنن، یعنی دیدن عمو، عمه و مثلا پدر بزرگ و خاله جزء خط قرمزهای خانواده است، جزء مواردی که خانواده روش تأکید داره و براش مهمه. خب اینا رو با بچه‌ها در میون بذارن، حالا میشه فامیل درجه دوتری که احیانا برای خانواده ممکنه اشکالی نداشته باشه نوجوان با اونها نیاد، اونجا دیگه توافق صورت میگیره بین والدین و بچه‌ها. نکته دیگه اینه که فضا باید دقیق و روشن بشه. بچه‌ها ما حس خوبمون رو گاهی از یک شنیدن یک صدای خوب مثل صدای دریا میگیریم، گاهی ما حس خوبمون رو از دیدن آدم ها میگیریم، گاهی حس خوبمون رو از قرار گرفتن در معاشرت های اجتماعی میگیریم. هر کدوم اینها باید تعادل رو حفظ بکنن. اگر کلن عید رو ما در تنهایی و انزوا بگذرونیم، این تعادل به هم میخوره. اگر همش در معاشرت های اجتماعی باشیم و وقت خالی برای خودمون نداشته باشیم، بازم تعادل به هم میخوره. پس والدین به این نکته توجه بکنن که تعادل حفظ بشه، یعنی انقدر با دید و بازدید وقت نوجوان‌ها رو نگیرن که عید بگذره ببینن از این مهمونی به اون مهمونی و به هیچ کاری نرسیدن.
درسته.
نه انقدر بچه‌ها تصمیم داشته باشن که مدام تو خونه باشن و فیلم ببینن و معاشرت‌های اجتماعی رو نداشته باشن. خود دیدن خانواده، خود نفس صله رحم، خود حضور در معاشرت‌های اجتماعی به ما یک حس مثبت میده که انگیزه می‌گیریم، استراب رو از ما کم می‌کنه، مهارت‌های اجتماعی رو که ما الان نیاز داریم بچه‌ها یاد بگیرن رو تقویت میکنه. خب من اگر در جمع فامیل حاضر نشم، گفتگو نکنم، با یک چالش روبرو نشم، کجا میخوام این مهارت ها رو یاد بگیرم؟ اینا همون دلایلیه که اگر با گفتگوی صحیح به بچه ها گفته بشه، من مطمئنم روحیه پاک نوجوان ها اون رو میپذیره. فقط بعد به این ویژگی توجه کرد که بچه ها دوست دارن استدلال ها رو دوباره خودشون درونی کنن.
درسته.
این فرصت رو باید به بچه ها بدیم، در لحظه تصمیم نگیریم. یعنی یه دفعه مامان بلند نشه ساعت 10 صبح بگه الا بلا باید بریم، از قبل گفتگو و توافق در مورد این موضوعات صورت گرفته باشه توی خونه.
بسیار عالی. پس گفتگوی سالم، گفتن و شنیدن فعال، استدلال و در نهایت مشورت و رسیدن به نتیجه مطلوب و انتخاب میتونه روندی باشه برای خیلی از نوجوانهایی که در شرایط و حتی در بحرانی ترین شرایط هم بتونن نتیجه بگیرن. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما عزیزانم که حضور داشتید و در گفتگوی ما شرکت کردید.
لطفاً همه نوجوانهای عزیز برای شما هم همینطور برای ما دعا بفرمایید.
حتما. خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم حیدری جان، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از شما هم متشکرم. به قول خانم حیدری حتما به یاد ما باشید و به یاد عزیزان شنوندمون. ممنون و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. ان شاء الله که پسندیده باشید گفتگوی امروز رو. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید 329-10551-2 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. روز خوش و خدا نگهدار.
چون پنجره روشن است نگاهیم همه، چون آینه فرصت نگاهیم همه، عمریست که شهروندی از شهر دلیم، ای راه بهشت رو به راهیم همه، ای راه بهشت رو به راهیم همه، چون پنجره روشن است نگاهیم همه، چون آینه فرصت نگاهیم همه، عمریست که شهروندی از شهر دلیم، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه.
شما شنونده یه برنامه راه بهش بودید، انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به ساعت 9:30 نزدیک میشیم، همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی